سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی،
قسمت چهارم،
جلسه سوم.
ضمن عرض پوزش، متاسفانه این فایل صوتی کیفیت پایینی دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این که ما در مباحث گذشته این جلسه درباره محوری بودن مبارزه با هوای نفس، مبارزه با تمایلات بی ارزش برای دین، نه فقط برای اخلاق و نه فقط برای تربیت صحبت کردیم. خب اگر برای همه احکام دین مبارزه با تمایلات بی ارزش یعنی هوای نفس محور هست، پس باید برای مسائل اجتماعی سیاسی جامعه دینی هم محور همین موضوع باشه و همین طور هست. اگر محور تمام تعلیمات دینی این است که انسان رو برسونه به این نقطه که انگیزه پیدا کنه برای مبارزه با تمایلات بی ارزش، طبیعتاً محور تعلیمات اجتماعی دین هم همین خواهد بود که انسان رو وادار بکنه به مبارزه با تمایلات بی ارزش بعضی از آدم‌ها که تو جامعه میخوان تمایلات بی ارزش و هوای نفس خودشون رو بر دیگران سوار کنن. ما در زندگی فردی همون وظیفه ای رو داریم که در زندگی اجتماعی داریم. در زندگی فردی با هوای نفس خودمون مبارزه میکنیم، در زندگی اجتماعی با هوای نفس کسانی که میخوان با هوای نفسشون بر ما سلطه پیدا کنن. پس درگیری در هر حالت سر هوای نفسه. خب حرفهای زیادی دیگه اینجا تولید میشه که باید زد، و اگر ما اینجوری به موضوع مسائل اجتماعی و سیاسی نگاه بکنیم، به مسائل انقلابی و جهاد در راه خدا نگاه بکنیم، کاملا وضع فرق خواهد کرد. الان خیلی ها مسائل سیاسی رو جزئی از مسائل اخلاقی نمیدونن. حالا بگذاریم از این که بعضی ها جزئی از مسائل دینی هم نمیدونن، ولی من میخوام عرض بکنم اگر شما محور اخلاق، اخلاق به معنای ارزش‌هایی که یک فرد میتونه تولید کنه، محور اخلاق رو مبارزه با هوای نفس تلقی میفرمایید که این بهترین تلقی است و دقیق ترین نگاه است، محور سیاست هم چیزی جز مبارزه با هوا نیست و اصلا فرقی بین مبارزه با هوا، چه هوای نفس خود چه هوای نفس دیگران، وجود نداره. بله اونجایی که یه نفر هواپرستی میکنه و ضررش به خودش میرسه به خودش مربوطه. من حالا تا اونجایی که بتونم نصیحت میکنم، پاش بیفته امر معروف نهی از منکر بکنم، به عنوان یک دلسوزی بخوام دست او رو بگیرم، اون بله، و الا به من ربطی نداره، او داره هواپرستی میکنه و خودش رو به دوزخ میبره. منتها اگر هواپرستی او این باشد که مرا هم تحت قید هوای نفس خودش بکشد، اون وقت من با دو تا هوای نفس باید مبارزه کنم، یکی با هوای نفس خودم، یکی با هوای نفس اون. من برده هوای نفس خودم نمیشوم، برده هوای نفس تو بشوم. این دیگه خیلی حرف زوریه. فرقی بین رشد فردی یک انسان با رشد یک جامعه و یا رشد اجتماعی یک انسان نیست، تفاوتی بین این دوتا نیست، ماهیتشون، محور اصلیشون یکیه. من در هر دو صورت با هوای نفس باید مبارزه بکنم، چه هوای نفسی که بخواد در من تولید بشه و من رو به قید بکشه، چه هوای نفسی که در کس دیگه بخواد تولید بشه و من رو بخواد به قید بکشه. حالا ببینید این دوتا رو در کنار هم دیگه در یکی از تعابیر بسیار مهم امیرالمومنین علی علیه السلام چگونه حضرت توضیح میدن. در نامه 31 نهج البلاغه آقا امیرالمومنین علی علیه السلام اول جوانشون رو پرهیز میدن از تبعیت از هوای نفس، بعد پرهیز میدن از تبعیت از هوای نفس دیگران. میفرماید اکرم نفسک عن کل دنیت و انساقتک الی الرقائب. اینها تعابیر دیگری از مبارزه با هوای نفس. طبیعتاً دوستان میتونن بعد از این همه گفت و شنودی که ما درباره هوای نفس داشتیم به این مسئله توجه پیدا بکنن. اکرم نفسک، نفس خودت رو گرامی بدار، احترامش رو حفظ کن، نگذار در اثر گرایش های بد ذلیل بشه، نذار برای رسیدن به برخی از منافع حقارت پیدا بکنه. و این ساقط که الی الرقائب، تو به بعضی از منافع طمع داری و میل داری، بعضی از تمایلات در تو هستن، نفس تو میخواد تو رو بکشونه به اون سمت ولی از مسیر پستی. حالا دناعت رو من مطابق با هوای نفس میگیرم، اصلا از نظر لغوی این دوتا ترجمه شون نزدیک هم دیگه است. هوا اون تمایلی که آدم رو پایین میاره، دناعت هم دوباره همون یعنی دوباره پستی. هوا و دناعت جفتشون یعنی پستی. میفرماد اکرم نفسک عن کل دنیه، نفس خودت رو از هر هوای نفسی باز بدار. و انک لن تعتاز به ما تبذل من نفسک عوضا، تو نمیتونی عوض بکنی نفس تو با چیز دیگری، یعنی کرامت نفس خودت رو به این سادگی از دست نده، قیمتش بالاتر از اینه، چیزی نمیتونه در ازای کرامت نفس تو و گرامی داشته شدن نفس تو بخواد قرار بگیره. بعد بلا فاصله میفرماد ولا تکن عبد غیرک، و عبد کس دیگه هم نشو. وقد جعلک الله حر را، چون خدا تو رو حر آفریده. در جمله اول دارد میفرماید که عبد نفس خودت نباش، در جمله دوم میفرماید عبد کس دیگه نباش. ببینید چقدر قشنگ دو تا رو کنار هم دیگه با یک تناسب فوق العاده آورده. ما یه مسئله بیشتر نداریم، این که هوای نفس رو باش مبارزه کنیم، چه در درون خودمون باشه چه در درون دیگران باشه، که بخواد بر ما سلطه پیدا بکنه. حالا باز در روایات دیگر و آیات کریمه قرآن شما این مباحث رو میبینید. من در یکی از روایت‌های نقل شده از پیام از خطب امیرالمومنین علی علیه السلام، دوباره این که ما بنده کسی نباید بشیم رو تصریح میکنن حضرت، بهش یه بار دیگه نگاه بکنیم به عنوان هدف محوری، بعد سراغ آیات قرآن هم میریم. در آیات قرآن هم باز فراوان این موضوع اومده. میفرماید فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعْثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ. بعث پیامبر رو مبعوث کرد بالحق، لیخرج عباده من عبادت عباده الى عبادته، تا اینکه بندگان خدا رو خارج کنه از بندگی دیگران به سوی بندگی خودش. یعنی پیامبر آمده است که ما رو از تبعیت کردن از هوای نفس دیگران خلاص بکنه. این میشه هدف رسالت. و من عهود عباده الى عهوده و من طاعت عباده الى طاعته و من ولایت عباده الى ولایته بشیرن و نذیرن و داعین الى الله باذنه و سراجن منیرن الى آخر. رسالت انبیا یک رسالت کاملا سیاسیه. شما اسمشو میذاری سیاسی، بگو سیاسی. اسم این چیه؟ اجتماعی؟ باشه اجتماعی. حالا بعد به شما عرض خواهم کرد که گاهی از اوقات خروج از عبادت دیگران مهمتر از ورود به عبادت خداوند متعال است. گاهی از اوقات مبارزه با هوای نفس دیگران، همونطور که طبع خود آدم هم میفهمه این حرفو، مهمتر است از مبارزه کردن با هوای نفس خود انسان. بابا اگه میخوای بردگی کنی، برده هوای نفس خودت بشو، برده هوای نفس دیگری نشو. اون خیلی زور میاد با آدم، خیلی حماقته، خیلی رذالته، هیچی هم با آدم نمیرسه. من همار بشم که اون کیف کنه؟ این که خیلی زور میاد به آدم. حداقل یه گیر خود آدم اومده باشه رفت جهنم دلش نسوزه. جلسه قبل به شما عرض کردم اینایی که میرن جهنم در تبعیت از هوای نفس تواقیت، هم میرن جهنم هم دلشون میسوزه. میگن که خدایا حداقل اینا رو دو برابر ما عذاب کن. خداوند متعال فرمود من هر دو تاتون رو دو برابر عذاب میکنم. آقا کار اخلاقی کردن واجب تره یا کار سیاسی کردن؟ خب معلومه کار سیاسی کردن، این که دیگه خیلی واضحه. از نظر اخلاقی کار سیاسی کردن ارزش بالاتره، ضرورتش بیشتره، گاهی از اوقات اولویت داره از نظر اخلاقی. من حالا نمیتونم مبارزه کنم با هوای نفس خودم، زورم نمیرسه، اسیر خودمم. خب انشالله من موفق میشم یه روزی از هوای نفس خودم نجات پیدا کنم، ولی هوای نفس تو رو که دیگه میتونم بزنم در گوشش. من اگر تابع هوای نفس خودم هستم، چون نمیتونم از هوای نفس بگذرم، لذت داره برام، ولی من بیام نوکر هوای نفس تو بشم چی داره برای من؟ خب معلومه که جلوت وای میستم. آه من چرا باید به تو سواری بدم؟ اینجا اگر دارم به نفس خودم سواری میدم، گناه میکنم، کیفشو میبرم. ولی من سواری بدم به تو که تو کیف بکنی از من، این خیلی زور داره. این دیگه اوج حماقته، این اوج رذالته، این خیلی چیز بعیدی از یک انسانی که یک ذره عقل و وجدان داشته باشه. اول مبارزه با طاغوت. میفرماید پیامبر رو خدا فرستاد لیخرج عبادهو من عبادت عباده الى عبادت، خارج کنه بندگان خدا رو از عبادت دیگران، اول این، بعد بکشونه به سوی عبادت خدا. ما اون قسمت اول رو بهش توجه بکنیم. رضا بعد اول رسالت انبیا خب کاملا سیاسیه، به همین دلیل اون همه جنگ ها پیش میاد و درگیری ها و مسائل اجتماعی پیش میاد و اینا، به همین دلیل. در آیات کریم قرآن هم در این باره مضامین بسیار روشن و واضحی هست که متاسفانه ما تلاش وافری در طی سالیان طولانی انجام دادیم. ما نمیدونم کیه، ولی بالاخره یه مایی این وسط وجود داره، یک تلاش وافر، زحمت بسیار سنگینی کشیدیم که دین رو در ذهن خودمون مشوش بکنیم، تحریف بکنیم دین رو و ابعاد غیر سیاسی دین رو بر ابعاد سیاسی دین غلبه بدیم دیگه. بالاخره الان در ذهن مردم ابعاد فردی و غیر سیاسی دین غلبه داره. یا در این آیه کریمه قرآن شما میبینید که میفرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما در هر امتی پیامبری رو مبعوث کردیم دیگه، قاعده کلی، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، خدا رو عبادت کنید و اجتناب کنید از طاغوت. اینجا اجتناب کنید از طاغوت نه طبق فرموده همه مفسرین، بلکه طبق فرموده همه مترجمین قرآن، طاغوت یعنی کسی که به تو داره زور میگه. خدا رو عبادت کن، نذار کسی به تو زور بگه. این دوتا رو میاره کنار هم دیگه. چرا آخه میری تحت فرمان کس دیگه قرار میگیری؟ ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، خدا رو عبادت کن، اجتناب کن از طاغوت. یا در روایات در آیات دیگری از قرآن کریم که مثلا شما ببینید در یکی از آیات قرآن که آیه خاصی هم هست، خدا پیامبرش رو مأمور میکنه بره با اهل کتاب گفتگو بکنه، بر روی نقاط مشترک چیکار کنن؟ تأکید کنن، مذاکره کنن و به وحدت برسن، از یک نقطه مشترکی گفتگو رو آغاز کنن، تعامل رو شروع بکنن. خب ببینید در این آیه قرآن خداوند متعال چی میفرماید؟ قل یا اهل الکتاب، پیامبر من برو به اهل کتاب بگو، اهل ادیان دیگه، تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیایید بر اون کلمه مشترک چیکار کنیم؟ با همدیگه اتفاق بکنیم. آقا شما اختلاف نظر دارید با ما سر چی؟ سر این که من پیغمبر هستم یا نیستم؟ باشه، این اختلاف میذاریم کنار، اون جایی که با هم اشتراک نظر داریم بیاید با هم سر اون توافق کنیم. اه واقعا؟ بله، رسول خدا رو مأمور میکنه قل، برو به اونا بگو، برو به اهل کتاب بگو، بیاید بر مشترکاتمون اتفاق نظر داشته باشیم. یعنی یا اهل کتاب، شما چی رو قبول داریم، ما چی رو قبول داریم، اون حداقلی که جفتمون قبول داریم بیاد بر سر اون با هم توافق کنیم. حالا شما فکر می‌کنید اون حداقلی که ما با اهل کتاب میتونیم سرش توافق بکنیم چی است؟ چی اون؟ الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا، غیر از خدا رو نپرستیم و شرک نورزیم. این علل قاعده باید حداقل هر دینی باشه که اگه سالم مونده باشه، تا هر چقدرش سالم مونده باشه، یه حداقلش سالم مونده باشه، این یک حداقلشه. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، زیر بار ولایت کسی نریم. حالا شما در ارتباط با پیغمبری من مشکل دارید، باشه، این دوتا اصل که دیگه اصل اولیه همه ادیان است که قبول دارید، یعنی باید علی القاعده قبول داشته باشید، اون چیه؟ یکی توحیده، یکی اون بعد سیاسیه. چرا حرف هر کسی رو گوش میکنی؟ خیلی این جالبه ها، یعنی حداقل یک دینی که سالم باقی مونده باشه، حداقل سلامتی که در یک دین باقی مونده باشه که ما میتونیم بر اساس اون حداقل به عنوان وجه مشترک گفتگو بکنیم و تعامل خودمون رو آغاز بکنیم، چیه؟ دو تا حرفه، یکی توحید، یکی اجتناب از طاغوت، به تعبیر دیگری اینجا آمده است. این دو بعد رو بیاید رعایت بکنیم، نریم زیر بار هر کسی. لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، کسی رو که خدا دستور نداده اداره کننده و ارباب خودمون قرار ندیم، زیر بار فرمان کسی نریم. خیلی روشنه، اصلا کارش نمیشه کرد این آیه های قرآن رو. حالا در آیات دیگری از قرآن در ارتباط با طاغوت، من انشالله یک شب دیگه مفصل صحبت خواهم کرد، ولی امشب در این باره یک کمی بیشتر گفتگو بکنیم که اجتناب از طاغوت چقدر اهمیت داره در مقایسه با مبارزه با هوای نفس فردی. دوستان من، اگر شما میخواید در مبارزه با هوای نفس فردی خودتون موفق بشید، در اندازه های یک جامعه وقتی آدم به زندگی افراد نگاه میکنه، شما بفرمایید مهمترین عامل تبعیت انسان ها از هوای نفس چیست؟ سوال خیلی روشنیه دیگه. مهمترین عاملی که موجب می شود انسان ها از هوای نفس خود تبعیت بکنند چیست؟ مگه شما دنبال سعادت طلبی نیستید؟ شما دنبال کمال نیستید؟ شما دنبال سعادت خودتون مگه نیستید؟ شما مگه دنبال قرب الله نیستید؟ شما دنبال خودسازی هستید؟ شما دنبال بالاخره شکوفایی همه استعدادهاتون در زندگی دنیا هستید؟ شما دنبال راحتی در زندگی دنیا، شما دنبال امنیت، دنبال هر چی هستید، از این خوبی هایی که انسان دنبالش هست؟ ما همه اینا رو محورش رو گفتیم مخالفت با هوای نفس. شما میخوای آدم قوی بشی، باید مبارزه کنی با هوای نفس. شما میخوای خلاقیت پیدا کنی، استعدادهات رو بشه، راحت زندگی کنی، شاد باشی، نشاط داشته باشی، انرژی داشته باشی، مهربان بشی، خوش اخلاق بشی، بالاترین بهره رو از حیاتت ببری، بیشترین عمر رو داشته باشی، برکت داشته باشه مالت، مگه اینا رو نمیخوای؟ خب اینا همش بر محور مبارزه با هوای نفسه. خب حالا شما بفرمایید مهمترین عاملی که موجب میشه انسان مبارزه با هوای نفس نکنه چیه؟ مهمترین عاملی که موجب میشه انسان هوای نفسش رو تبعیت بکنه و بدبخت بشه چیه؟ من میشمرم، شما در ذهن شریف خودتون علامت بزنید این گزینه ها رو، کدوم گزینه رو مهمترین میدونید؟ جهالت؟ نه، جهالت مهمترین عامل نیست، چون این جهالت رو به هر قیمتی شده خدا در طبیعت انسان برطرف کرده. فعلهمها فجورها و تقواها، این جهالت رو خدا فطرت الله التی فطر الناس علیها در فطرت ما برطرف کرده. یه آدم اینقدر که نفهم نمیشه که ولمون کن تو رو خدا، زیادی شما برای علم حساب باز میکنی. بله علم چیز خوبیه، ولی خب هست، حالا که هست من برم بخرم؟ نه، بالاخره آدم آب لازم داره. خب بله، خب بخر آبو اگه لازم داری. دارم آخه، هی برم بخرم بیارم انبار بکنم؟ آدم آب انبار که نمیخواد درست بکنه که. بله آب لازمه، و من الماء کل شیء کل شیء حی، ولی خب آب دارم، حالا چیکار کنم؟ علم رو کسی منکرش نیست، جهل نقش کلیدی داره کسی منکرش نیست، ولی این جهل وجود ندارد آنقدری که شما بهش به عنوان مهمترین عامل نگاه کنی. بریم جلوتر. مهمترین عاملی که موجب تبعیت از هوای نفس می شود شاید نبودن ایمان است. نه خیر، ایمان هم هست، ایمان خیلی فتو فراوون الحمدلله هست، همون کمش هم که هست تو دل خیلی هم که هست کافیه برای اینکه انسان مبارزه با هوای نفس بکنه. آقا جون بحث امشب رو یادتون نره هیچ وقت داره. پای این بحثم کسی حق نداره هر کی شنید بگه چشم قبول دارم، بهت فکر کنید واقعا. بالاخره خدا به آدم عقل داده دیگه، حالا عقل من ناقص، عقل شما کامل. ببین عزیز من، سوال رو برمیگردم تکرار میکنم، مهمترین عامل تبعیت انسان از هوای نفس چیه؟ جهل؟ نه، چون این مقدار جهلی که شما عامل تبعیت از هوای نفس بخوای او رو قرار بدی واقعا وجود خارجی نداره. خیلی ها همه چیو میدونن یا اون چیزی که لازم دارن میدونن. بی ایمانی؟ نه. چرا؟ چون ایمان اون مقداریش که لازم داریم برای حرکت در مبارزه با هوای نفس هستش. بله کافیه. من چرا ایمان میخوای؟ ولی ایمان از دایت الله العظمى بهجت رو میخوای
من داشته باشم همین الان که مبارزه کنم با هوای نفس خودم، خب ندارم. ولی اینجوری نیست که کسی اون ایمانو از من بخواد، ایمان کمی میخواد که دارم. محبت به اولیاء خدا و خوبان عالم اونم هست. الان هر فیلمی تو همه جهان شما درست بکنید و بسازید و پخش بکنید، از خوبان جهان حرف بزنید، مردم اقبال میکنن. مثلا علتشون به علت اقبال خیلی ها به خیلی از فیلم هایی که یه آدم خوب مظلومی تو فیلم هست دنبال میکنن ببینن آقا این به حقش میرسه یا نه. این چیز خیلی پیچیده ای نیست. انسان ها اینقدر رزل نشدن که بخوان به اولیاء خدا بی علاقه باشن. علت این نیست. دوباره سوال میکنم، مهمترین عامل تبعیت مردم از هوای نفس چیه؟ لذت. آقا لذت شیرینه، هوای نفس شیرینه. رفقا تو رو خدا رحم کنین، اولا تبعیت از هوای نفس اونقدر هم شیرین نیست. یه لحظه بخشی از عمرت رو، بخش کوتاهی از عمر خودت رو برو لذت‌های دنیا رو تجربه کن. در کدام لذت هست که تلخی نیست؟ کدام گل بیخار وجود دارد؟ بابا دنیا اینقدر لذت بخش نیست، دروغ نگیم به خودمون. نه این لذتش منو کشونده. باور کنید لذت بخش نیست اینقدر. از کسانی که غرق در لذتن بپرسید، از کسانی که حریص لذتن بپرسید، بگو آخه چی گیرت میاد؟ میگه هیچ. خودش میگه هیچی. چقدر مگه کیف داره تبعیت از هوای نفس؟ خودش به شما میگه هیچی. یه کمی آدم عمیق نگاه بکنه میبینه دیگه، این جوابو میشنوه. من نمیتونم قبول بکنم لذت پرستی موجب میشود انسان اینقدر تبعیت از هوای نفس بکنه. خب دیگه چی؟ حالا خیلی خیلی حرف هست پای هر کدوم از اینها، چون دیگه من نمیخوام توضیح بدم، باید سریع بگذرم، خلاصه دارم میگم. شما خودتون برید روش فکر کنید، خواهش میکنم. هوای نفس لذت داره، لذتش منو کشته، آدم ها رو اینقدر دچار هوای نفس کرده. خب خوب بودن لذت نداره، تو که میدونی داره. بخشیدن، مقاومت کردن، چشم پوشی کردن، حیا داشتن، اراده قوی داشتن، اینا هم لذت بخشه عزیز من. یک تازی نباید بکنه آدم بدونه قاضی همجوری حکم میکنه، نه طرفت هم بیار بعد داوری درست حسابی انجام بده. اولا لذت در دنیا و تبعیت از هوای نفس زیاد وجود نداره، اینو هر انسانی میتونه بفهمه. ثانیاً لذت در مقابل هوای نفس هم کم وجود نداره و کم آدم ها تجربه نکردن، کم نیستن آدم هایی که تجربه کرده باشن، خیلی هم تجربه کردن. پس شهوت پرستی و لذت پرستی مهمترین عامل تبعیت از هوای نفس نیست، جهالت هم که نیست، بی ایمانی هم که نیست، بی علاقگی به اولیاء خدا و بی علاقگی به خوبی ها هم که نیست. آدم ها به خوب بودن علاقه ندارن، اتفاقا همه آدم ها به خوب بودن علاقه دارن، همه دوست دارن وجیه الملت بددین باشن. هر کی تو فرهنگ خودش سعی میکنه یه قیافه بگیره، یعنی من نمیخوام تبعیت بکنم از هوای نفس خودم. مهمترین عامل برای تبعیت از هوای نفس دیگه، من لذت و زیرابش رو زدم، شما ضعیفتر از لذت که راحت طلبیه رو نیار وسطا، اونم من زیرابش رو میزنم. والا راحت طلبی اونقدر قدرت نداره این موج هواپرستی که در دنیا حاکمه رو ایجاد بکنه. ضمن این که انسان ها اصلا خودشون اشتیاق دارن راحتیشون رو فدای یه امر لذت بخشی بکنن، فدای یه امر پرمنفعتی بکنن، فدای یه مسئله دیگه ای بکنن. راحت طلبی در اثر هواپرستی اصلا به دست نمیاد. اونایی که هواپرست بودن خوب راحت زندگی کردن، هر کسی هر موقع دلش خواست از خواب بیدار شد، این راحت طلبه دیگه، میگه این آدم راحت طلبه. حالا دیگه بیدار شد خیلی لذت میبره از این راحت طلبی خودش، یا خسته و خورد و درمونده بلند میشه میگه اه که من چقدر میخوابم، سرم درد گرفت، هیکلم شکست خورد شد. بعد از چند سال میفهم مثلا حالش به هم میخوره از این زندگی. کجا راحتی داده میشود به کسی که راحت طلب است؟ دیگه چی بفرمایید؟ عامل مهم و مهمترین عامل که انسانها رو سوق میده چیه واقعا؟ گرایش های پست و پلشت انسان که نیست. واقع بینی به معنای منفعت گرایی بعضی ها فکر میکنن که عامل تبعیت از هوای نفسه، اصلا اینطور نیست. دقت کنن دوستان، منفعت طلبی موجب می شود انسان هوای نفس خود را تبعیت کند. منفعت طلبی تو تجربه دنیای مدرن اقتضا می کنه پشت چراغ قرمز شما وایسی. اگه هوای نفست میگه گاز بده برو، منفعت طلبی بهت میگه اتفاقا وایسا و الا خیابونا بند میان، امثال تو زیاد میشه، جریمت میکنن. حتی منفعت طلبی موجب میشه انسان ها برن دنبال هوای نفس؟ شما اینو باور میکنی؟ مردم اگه بفهمن بانک و سیستم های بانکی رایج داره اقتصادشون رو نابود میکنه، امید رشد اقتصادی رو داره از بین میبره، به خاطر منفعتشون میرن پول میذارن تو بانک؟ نه والله نمیگذارن. منفعت طلب ها نخواهن گذاشت، چون منفعت طلب ها هم فکر دراز مدت خودشون هستن، فکر منفعت های طولانی مدت خودشون هستن. اینجوری نیست سر منفعت پرستی هواپرستی بشه. نه منفعتی در هواپرستی هست، که بسیاری از منافع ضد هواپرستیه، اقتضا میکنه شما مخالفت با هواپرستی بکنی. و نه منافع انسان اونقدر زور دارن که بتونن مقابل لذت مبارزه با هوای نفس بیستن. آخه خدا آدم اینا رو چجوری توضیح بده؟ شما خودتون نرفتید تو خیلی از جلسات موعظه اخلاقی بنشینید میگید بابا واقعا که واضحه اینا، این حرفا رو که باید گوش کرد، بعد میای تو زندگی میبینی زندگی یه جور دیگه است، نمیتونی عمل بکنی به اون موعظه هایی که قبولشون کردی. هر کدوم از این عناوینی که من دارم عرض میکنم و جوابهایی که دارم رد میکنم، قبول دارم توضیح مفصل تری میخواد، ولی شما تأمل بیشتر در این باره داشته باشید، بلکه به نتایج بهتری برسید. برگردم سوال رو با جوابهایی که غلط بودن مرور کنم. مهمترین عامل تبعیت از هوای نفس نه جهل است، نه بی ایمانی است، نه بی محبتی نسبت به خوبی ها، نه بی محبتی یعنی بی علاقگی نسبت به خوبان عالم، نه لذت پرستی است، نه راحت پرستی است، نه منفعت پرستی. دیگه چی؟ حالا شما بگو ببینم این فهرستی که بلدی عامل چیه؟ دیگه شما خواهش میکنم تعابیر دیگری رو هم تو این وسط بیار و خودت تأمل کن. فرهنگ جامعه غلطه، اینم از اون حرفای تو هوای مفتیه که تو هیچ جامعه ای نیستش که در فرهنگشون عناصر کلیدی بسیار خوب و با ثبات وجود نداشته باشه که انسان رو دعوت بکنه به هواپرستی. تو همه جوامع هست. من نمیخوام بگم تو جامعه ما عناصر کلیدی خوبی هستن تو فرهنگمون که ما رو دعوت میکنن به مخالفت با هوای نفس. تو همه جوامع اینجوری هستن. جوامع عقب مونده، جوامع پیشرفته، فرهنگ ذاتاً نمیتونه بسیاری از اوقات چیز بدی باشه. بسیاری از اوقات، غالباً، عموماً، معمولاً نمیتواند فرهنگ چیز بدی باشه. هر جامعه‌ای به فرهنگ خودش افتخار میکنه، حتماً تو فرهنگش وجداناً چیزای خوبی وجود داره که همونا کافیه برای مقابله کردن با هوای نفس. فرهنگ موجب میشه ماها تبعیت بکنیم از هوای نفس؟ عزیز من آخه چه حرفیه میزنی؟ بگو آقا برو پیدا کن دلیل بردار بیار برای من ببینم چی مهمترین عامل برای تبعیت انسان و انسانها از هوای نفس. به شما عرض بکنم در شب میلاد امام رضا علیه السلام مهمترین عامل برای این که انسانها از هوای نفس خودشون تبعیت میکنن طاغوت است. این طاغوت است که خود او در اثر هوای نفس طغیان کرده است، به حدود انسانها طغیان کرده است، به حدود الهی طغیان کرده است. او آمده است انسانها را وادار می کند به تبعیت از هوای نفس. او به گونه ای مدیریت می کند که انسانها را تابع هوای نفس قرار می دهد. اگر گردن تواقید شکسته بشود انسانها آزاد میشوند. اصلا نمیخواد زور کسی بزنه برای اینکه مردم از هوای نفس تبعیت نکنن. پلیس نمیخواد انقدر، قانون نمیخواد انقدر، ناظر نمیخواد انقدر. به سهولت آب خوردن مردم مخالفت با هوای نفس میکنن، عقلشون کار میفته. خیلی ها هنوز نمیدونن قدرت کسانی که مدیریت میکنن بر جامعه از نظر اثر تربیتی چقدر بالاست، چقدر بالاست. اگر ماها من و شما بدونیم اثر تربیتی معنوی فرهنگی اخلاقی مدیران جامعه چقدر بالاست، حاضرید کسی که دستاش کثیفه و آلودگی رو تو دستاش دیدید، نجاست رو تو دستاش دیدید، براتون غذا درست بکنه با کثافتی که تو دستاش هست، غذای او رو بخورید، ولی حاضر نیستید تحت مدیریت کسانی قرار بگیرید که یک ذره آلودگی داشته باشن؟ خدا شاهده یک ذره. ما اهمیت به این موضوعات نمیدیم برای اینکه نمیفهمیم این تواقید چه میکنن با انسانها. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد مدیران و رؤسای جامعه تأثیرشون در وضع رفتار مردم از پدر و مادر بالاتره. مردم به امراء خودشون شبیه ترن تا به پدر و مادرای خودشون. اثرشون چقدر بالاست و هیچ کس هم در این باره فیلم نمی سازه ها. میدونید که اصلا کسی نمی بینه اینو، کسی در این باره صحبت نمی کنه. من برای شما عرض کنم اون طرف قصه رو، مهمترین عاملی که میتواند انسان را در مبارزه با هوای نفس تقویت کند چیست؟ علم است؟ نه. ایمان است؟ نه. محبت به خوبی هاست؟ نه. محبت به خوبان عالم است؟ نه. لذت گریزی است؟ نه. راحت گریزی است؟ نه. منفعت گریزی است؟ نه. ولایت ولی الله است. و الا شما بیار آدم لذت گریز فاسد تابع هوای نفس، این آدم لذت گریزه، این آدم لذت ستیزم هست، این آدم راحت گریزه، مجاهد فی سبیل الله سخت کوشه. فقط چون ولی خدا بالا سرش نیست، ولایت ولی خدا رو قبول نداره، تبدیل به رذل‌ترین انسان تابع هوای نفس میشه. گفتن یا امیرالمومنین اینایی که با شما جنگیدن منافقن؟ فرمود نه مؤمنن، اونا ایمانشون هیچ تردیدی نیست. خب آقا با شما جنگیدن، شما اونا رو کشتی؟ فرمود بله، خب اشتباه کردن، ولی ایمان داشتن به خدا، ایمان داشتن به قیامت، ایمان داشتن به پیغمبر، ایمان داشتن. لازم نیست بگی اونا منافق بودن، از هوای نفسشون تبعیت کردن. مهمترین عاملی که یک جامعه رو
از تبعیت از هوای نفس نجات میده و حتی یک فرد رو. باید اینو توضیح بدیم، ما با هم صحبت بکنیم. آخه رفقا الان خیلی طالبن آقا این بحث هوای نفس که محور شد مبارزه با هوای نفس برای کل دین، نه فقط برای اخلاق. خب ما چجوری این برنامه رو طراحی کنیم؟ چجوری بریم به سمتش که موفق بشیم در مبارزه با هوای نفس؟ اون چیزی که موجب موفقیت انسان در مبارزه با هوای نفس میشه ولایت ولی خداست. اون چیزی که موجب هوا پرستی و آلودگی به هوا و تبعیت از هوای نفس میشه در آدم ها وجود تواقیت هست، در رده های مختلف، در سطوح مختلف، آثار مختلفی دارن. جهان بشریت واقعا اینقدر بی وجدانن، بی شرافت و بی کرامت نفسن، بی فطرتن، بی وجدانن که این همه جنایت ها رو تحمل بکنن؟ والله نه، معلومه که نه. چی رو شما میخواید اینو قبول بکنید آخه؟ که بله جهان اینقدر آدم ها بد شدن. مگه آدم ها اینقدر بد میشن؟ اصلا آدم ها نمیتونن زیاد بد بشن. چی دارید میگید شما؟ یه عده کمی میتونن خیلی بد بشن. مشکل اینجاست اون یه عده کم تو جهان حاکمن. مشکل اینجاست اونا دارن بقیه رو به تبعیت از هوای نفس وادار میکنن. دیگه حالا موتور تبلیغات دستشونه، فضاهای رسانه‌ای دستشونه، سیستم‌هایی که طراحی میکنن تو جامعه باهاش دارن آدم‌ها رو فاسد میکنن دستشونه. سیستم تعریف میکنن، نظام تعریف میکنن، نظامات حقوقی تعریف میکنن، همیشه هم با دلت بازی نمیکنن، همیشه هم با فکرت بازی نمیکنن، رفتار تو رو سازماندهی میکنن. تو راه دیگه ای نداری جز این که رفتار غلط بکنی تو اون فضا، تو اون فضایی که با سیستم های اقتصادی خودشون تو رو به رقابت های دون شأن انسان وادار کردن، به خوردن اموال حرام وادار کردن. خب نتیجه چی میشه؟ اوج گرفتن هواپرستی. شما فکر کنید حکومت اسلامی چرا انقدر اهمیت داره که به خاطر سید الشهدا به شهادت میرسه؟ حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها به شهادت میرسه. ولی چی اهمیت داره؟ همینجور مباحث اخلاقی دیگه. حکومت رو درست نکن، هی برو موعظه اخلاقی بکن. این که در جهان مردم تابع هوای نفسن به خاطر تواقیت آیه قرآن، الله ولی الذین آمنوا. شما همه تونی آیه قرآن رو حفظ هستید. آیه سومی که ملحق است به آیت الکرسی و شاید جزئی از آیت الکرسی باشه، الله با من زمزمه کنید، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من نور الی الظلمات. آقای من، عزیز من، خیلی روشن خداوند متعال نمیفرماد والذین کفروا مثلا یخرجون من الظلمات من النور الی الظلمات. بله، کسانی که کافر هستن از نور میروند به ظلمت. نه، خودشان نمیروند به ظلمت. کسانی که کافر هستن مشکلشون اینه، والذین کفروا اولیاؤهم طاغوت. مشکل اونا اینه که سرپرست اونها طاغوت قرار میگیره. طاغوت چیه؟ همونی که هوای نفسش غلبه کرده میخواد بر دیگران سوار بشه. حالا که اینجوری شد، یخرجونهم من الظلمات من النور الی الظلمات. اینا، این تواقید کافران را، تواقید کافران را از نور به ظلمت میبرن. شنیدید شما من چی گفتم الان؟ دوستان متوجه شدید الان من چی گفتم؟ الان دوستان متوجه شدید من الان آیه قرآن داشتم ترجمه میکردم. تواقید کافران را از نور به ظلمت میبرن. مگه کافر تو نوره؟ شنیدید من چی گفتم؟ ما انتظار داریم کافرم نور داشته باشه.
کفرم نمیتونه آدم اینقدر بدبخت بکنه که طاغوت اینقدر آدم بدبخت میکنه. این بچه بودی مامانت این آیه قرآن آیت الکرسی یادت نداد؟ گفت میخوای بیرون من ماشین بد نزنی آیت الکرسی بخون خود فوت کن؟ فوت نکردی نه؟ حتما خوندی فوت نکردی. الذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. کسانی که کافر میشن طواغیت برشون مسلط میشن، بعد اونا اینا رو از نور میبرن تو ظلمت. مگه اینا تو نورن؟ بله، نسبت به اون ظلمتی که طواغیت اینها رو میبرن تو نورن. بله، برید به تفسیرها مراجعه کنید، برید به همه ترجمه ها نگاه بکنید. بنده یه زمانی تو حرم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اون اوائل یه بار بحثی شد و فکر کنم نفس حضرت امام بود، یه حرف ذوقی زدم. الان این حرف ذوقی رو دوباره تکرار میکنم. بارها هم تو این اواسط، یعنی تو این 10-20 سال گفتم این رو، به عنوان همون خاطره اونجا هم گفتم، چون اصلا اونجا به ذهنم خطور کرد که این یک ذوق قشنگیه. حرف ذوقی چی بود؟ این بود که هر کتابی رو معمولا میخوام معرفی کنن، یه قسمتش رو پشتش مینویسن، از مقدمه، از نتیجه، از مرکز کتاب، یه جمله‌ای هم دارن مینویسن. ما اگر قرآن کریم رو بخوایم بخشی از آیاتش رو پشت جلد قرآن کریم چاپ بکنیم، بگیم این مثلا معرف کل قرآن ما باشه، کدوم آیات رو باید بزنیم؟ بنده ذوقم این بود، گفتم آیت الکرسی رو بزنیم. ذوقیه دیگه، حالا شما ممکنه بگید حمد رو بزنیم، حرف ذوقی، استدلال ندارم براش، ولی شما خواهش میکنم به معنای آیت الکرسی، به روایاتی که در باب آیت الکرسی هست، به عظمت این آیه که گاهی فرمودن 3 آیه است، گاهی فرمودن 1 آیه اولش آیت الکرسی، 2 آیه بعد به او ملحقه، توجه کنید. مهمترین عامل برای تبعیت از هوای نفس چیه؟ طاغوت و طواغیتن. حالا شما میدونید در کشور ما اصل نظام ما ولاییه، ولی از این اصل ولایت تو دامنه مدیریت ها وقتی که قرار میگیریم چقدر مدیریت های میانی طاغوتی عمل میکنن، چقدر یاغوتی عمل میکنن، مسئله اینجاست دیگه. حالا میریم که داشته باشیم نیمه بعدی بازی رو، این وسط این میانه رو باید چیکار کنیم؟ همه مدیران ما که ولایت مدار نیستن، بعضشون ولایت ندار هستن، بعضی ها ولایت مداران محترمن، بعضی ها ولایت نداران محترمن. حالا چه نوری تو ولایت مداری به معنای درست کلمه هست؟ باید اینو بحث کرد. خواهش میکنم اینها رو جز به حقایق دینی بدونید که بسیار کلیدی هست و باید در این باره نشست و تأمل کرد و بحث کرد. اینجاست که اون حرف حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خودشونشون میده که بله، اسلام همش سیاست است. وقتی مبارزه با هوای نفس محور دین قرار بگیره، ابعاد اجتماعی مبارزه با هوای نفس، امشب 2 حرف زدیم، مبارزه با هوای نفس در ابعاد اجتماعی راحت تر است از مبارزه با هوای نفس فردی. به همین دلیل اون لات بی سر پایی که چاقوکشم بود، عرق خورم بود، یه دفعه میرفت جبهه غیرتش بر میخورد، میگفت نامرد ناموسمه، تو بود ناموس من، به میهن من، به زن و بچه میهن من میخوای تجاوز بکنی، میرفت در این راه کشته میشد. حاضر نبود دست از عرق خوردنش برداره، ولی پای هوای نفس طاغوت که به میون اومده بود، میگو بابا من نمیتونم دست از عرق خوردن خودم بردارم، ولی من که دیگه زیر بار عرق خوری تو که نمیرم که. خیلی طبیعیه، اصلا معجزه نشده. بعضی میگن معجزه شده، نگاه من معجزه نیست، خیلی طبیعیه. آقا من اسیر هوای نفس خودم هم، اسیر هوای نفس تو که برای نیست باشم که. من زورم نمیرسه از لذت خودم بگذرم، اسیر لذت تو که نیستم که. آقا این حرف رو ما امشب زدیم، درست شد؟ مبارزه با هوای نفس طاغوت راحت تره از مبارزه با هوای نفس خودم. خب بزن اونو، بزن اونو، خلاص میشی خودتم. اونو بزن خودت خلاص میشی. طاغوتو بزنی ولی خدا میاد بالا سرت. ولی خدا به هر قیمتی شده کمکت میکنه، درستت میکنه، سوقت میده، میبرده. اصلا جریان مبارزه با هوای نفس ظل سایه نورانی بی تاریکیه ولی خدا جریان خیلی ساده ایه، خیلی ساده، خیلی راحت. ول کنید این بحثای اخلاقی رو، بگید آقاتون بیاد، دعا کنید مولاتون بیاد. وقت میبینید چجوری راحت، همین تویی که داشتی خودتو میکشتی آدم بشی به اوج میرسی، همین تویی که میگفتی من نمیتونم، به قله ها خواهی رسید. باور کن این حرفای خدا رو. ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. هر پیغمبری رو فرستادیم، ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، واجتنب الطاغوت، واجتنب الطاغوت. این تو با همه. این سخن، سخن حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها، مادر گرامی بزرگوار ائمه هدا من جمله امام رضا علیه السلام، که می‌فرماید اگر کار رو به دست علی ابن ابی طالب سپرده بودید، علی ابن ابی طالب جامعه رو به سوی سرچشمه‌های زلال می‌برد و بعد در مسیر این حرکت به جامعه فشار نمی‌آورد، جامعه رو با میل و دلبخواهی حرکت می‌داد و بعد وقتی می برد سر چشمه انقدر سیرابشون می کرد، مثل کسی که آب مشکو داره می ریزه، تشنست می خوره، از کنار دهنش هم همینجوری می ریزه، بدنش هم خیس می شه، همینجوری آب زیاد لبریز می شه از آب، اونجوری سیرابتون می کرد. این توصیف حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها حقیقتیست، حقیقتیست که ما در ظهور خواهیم دید که برای کل عالم امکان اتفاق میفته. مأمون خیلی آدم زیرکی بود، دید امام رضا داره میره برای نماز، گفت ولایت آقا داره تجلی میکنه، این ولایت تجلی بکنه اصلا همه پاک میشن، آقا دست به قنوت نبرده همه بخشیده شدن. دیگه این بحثی که تو محرم زون تو مصلا ما با هم دیگه داشتیم، دوستان بخششون بودن، اون بحث رو دیگه تکرار نمی کنم. هر جا خدا از کلمه امام در قرآن استفاده فرموده است، بعدش از کلمه هدایت استفاده کرده است و هدایت بعد از کلمه امامت در قرآن کریم معنایش ایصال الالمطلوب است، نه راهنمایی علمی و ذهنی به تو بگوید بیا برو این راه خوب را. اونجا من مفصل توضیح دادم، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید یعنی خدا به امام قدرت تصرف در نفوس رو میده که انسانها رو ببره برسونه به مقصد. مبارزه با هوای نفس سخته برات، امام نداری، ولایت نداری، نه ولایت مدار، ولایت داشته باش، ببین ولی خدا چی کار میکنه، چی کار میکنه با، برو تو حرم امام رضا بگو آقا آقا شما امام منی، منو درست کن، من نمیتونم. هنوز بیرون نیومده آثارشو میبینی؟ امام و ولی خودت گرفتی؟ من شما تنهایی در رفتن به سوی خدا، اصلا تو بنا نبوده تنها باشی، از اولم بنا نبوده. تنها بری همه ملائکه میگن این کیه اینجا، چیکار داره میکنه؟ مثل کسی که ثبت نام نکرده تو دانشگاه، میخواد بره بره سر کلاس بشینه. آقا ثبت نام بکن. پذیرش ولایت ولی خدا این اون ثبت نام است. بعد دانشگاه دنبال شما میاد، غایب بشی زنگ میزنه آقا چرا غایب شدی؟ مثلا عرض میکنم اصلا شما بنا نبود خود تنها. بعضیا میرن توبه میکنن در خونه خدا، ملائکه الله خندهشون میگیره، پچ پچ میکنن. این چیه؟ خدا ببخشید من اشتباه کردم. ملائکه میگه این چیکار مون؟ توبه خوب که ملائکه مسخرت نکنن چیه؟ بری در خونه ولی خدا، یا ولی الله ان بینی و بین الله ذنوبن، من اشتباهاتی کردم، شما کمکم کن. لا یأتی علیها الا رضاکم، شما تا راضی نشید خدا نمیبخشه. ملائکه میگن به به، این فهمید. اصلا من گناه کردم به خاطر این بود که ولایت شما رو دقیق تو قلبم نداشتم. حالا من عذرخواهی میکنم، حالا من نوکرم سنم. آقا جون شما بفرما. آقا اینجوری باشه خیلی از مباحث اخلاقی و موعظه و این حرفا رو باید گذاشت کنار، باید رفت رو مسئله ولایت کار کرد. بعضی از علما به جد به این حرف معتقدن و اینقدر معتقدن که یه حرفایی میزنن که من جرئت نمیکنم بزنم. هی نشسته داره چونه میزنه، ماشینو گذاشته تو دنده، هول میده، میگه میخوام روشن شه. خب این نمیره، خب مثلا خلاصش کن، هولش دادی بره. ترمز دستی رو کشیده هول میده، اصلا امکان نداره این حرکت. ببخشید دیگه وقتی مندمج میشه این حرفهایی که در مورد ولایت هست، یه دفعه ظاهرش میشه مثل حرفای شعاری. منم دوست ندارم اینجوری هیچ وقت بحث بکنم، دوست دارم واقعا بنشینیم تبیین کنیم، با هم دیگه صحبت بکنیم، ولی خب تبیینش طول میکشه. امشب به مدد امام رضا علیه السلام بتونیم این مسئله رو از خود حضرت دریافت کنیم، دوباره مهندسی معکوس بکنیم، از این طرف صحبت بکنیم. بفرمایید تا برسیم به یک سخنی از سخنان امام رضا علیه السلام. من این سخن رو خودم شاید صد بار لااقل صدها بار هم شاید بشه گفت، توی برخی از صحبتها گفتم. حالا شما که همه صحبتهای بنده رو تحمل شاید نفرموده باشید، به همون مقدار شاید از من به کرات شنیده باشید، هر کسی هر مقدار از من شنیده. این سخن امام رضا علیه السلام رو میخوام بگم شما شنیدید، واقعا شما که شنیده بودید واقعا شنیدید امام رضا چی میگه؟ الان من از شما میپرسم، امام رضا علیه السلام این سخنی که فرمودن درباره امامت و ولایت شما قبلا شنیدید یا نه؟ اونایی که شنیده بودن این سخن رو بعدا دستشون رو بالا کنن، یه آماری بگیرن، بعد دوباره ازتون میپرسم که آیا شما به لوازم این حرف توجه فرمودید؟ سخن این است که حضرت میفرماید امام ماننده مادر مهربان است نسبت به طفل شیرخوار. البته در کنارش کلمات دیگری هم دارن، هم یه جمله شو من میخوام بگیرم. مانند برادر بزرگ مهربانه، مانند پدر دلسوزه. حالا این یک جمله شو که میفرماید امام مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار. دوستان اینو شنیده بودن یا نه؟ چند نفر این سخن رو شنیده بودن از امام رضا؟ به گوششون خورده بود. خب جمعیت قابل توجهی است. اون دوستانی هم که الان شنیدن که شنیدن، اونا هم دستشون رو بالا بکنن. همین الان شنیدن؟ خب الحمدلله همه شنیدن. این حرف یعنی چی؟
تو رو خدا خواهش میکنن. امام رضا تعارف فرمودن یا از یک حقیقت سخن گفتن؟ بفرمایید. تعارف یا حقیقت؟ من درست شنیدم همه دوستان گفتن حقیقت؟ میخواد یه بار دیگه بگید من یه وقت حقیقت؟ خب من از شما میپرسم، اگر امام مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار، هیچ وقت مادر به طفل شیرخوار میگه که برو لباس تو تمیز کن بیا، من اینجوری خوشم نمیاد بچه بیاد پیشم؟ یا مادر خودش میبره بچه رو تمیز میکنه؟ حتی با بچه هم در این زمینه مشورت نمیکنه. فقط کافیه مادر ناله بچه رو بشنوه تا نگریت طفل کی نوشد لبن، که بگه من لباسم آلوده است. همین بس. مادر به طفل شیرخوار میگه برو دستاتو بشور بیا. مادر به طفل شیرخوار میگه میخوای دستاتو بشورم؟ وقت مادر به طفل شیرخوار چگونه است؟ وقت بچه 10 دفعه لباس خودشو کثیف بکنه مادر میزندش؟ نمیزنه. مادر چند مرتبه توسط ناله های بچه خوابش از بین بره، زابرا بشه، هی تا صبح بیدار بشه، اذیت بشه، ناراحت میشه؟ مادر چگونه است؟ مهمترین عامل موفقیت در مبارزه با هوای نفس امام است. چی بگه آدم؟ اینا رو میشه برای کسی توضیح داد؟ خود تنهایی رفتی، خب معلومه شکست میخوری. اصلا تو برای نبوده تنها بری؟ کی گفته به تو تنها بری؟ تنها بری این هوای نفسه، این خودخواهیه. بعد تو مبارزه با هوای نفس میخوای بکنی در خدمت هوای نفس، خب معلومه شکست میخوری. امام مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار. چند وقت دیگه ایام زیارتی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، چند روز بعد، شاید 2 هفته دیگه، بله حدودا، شما میرید حرم امام رضا چقدر خوشحال میشه. یه نوزادی رو به مادرش برگردونن، مادر چیکار میکنه؟ باور کرده اینو؟ یا تو هم سکولار شدی؟ ها؟ بس امام رضا رو چیشو قبول داری؟ امامتشو قبول نداری؟ مثلا علم امام رضا رو قبول داری؟ مأمونم میگفت اینا علم دارن. بعضیا قدرت امام رضا رو قبول دارن، معنویت امام رضا رو قبول دارن، نور امام رضا رو قبول دارن، عبادت و مقام معنوی امام رضا رو قبول دارن. آقا همه چی امام رضا رو قبول دارن، فقط امامتشو قبول ندارن. امامتشو میدونی از چه حیث قبول ندارن؟ از این حیث که قبول ندارن امام رضا نسبت به اونها مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار. امامت اینه دیگه. فکر میکنن امام رضا خوبه برای خودش خوبه. بعد میرن حرم میگن حالا ما چجوری آقا رو راضی کنیم به ما نگاه کنه؟ تو بچه اونی، تو میفهمی حرف یعنی چی؟ گفتم فقط تنها کاری که بچه میتونه بکنه یه کمی گریه کنه. بعد نوزاد، طفل نوزاد شیرخواره چیکار میکنه؟ برمیگردیم یه مامان من گشنمه، مامان اینجوری. اصلا اون مادر رو الان تیر نمیدونم توپ خونم کنارش
منفجر کنی بیدار نمیشه، ولی صدای گریه بچه، تا گریه بچه رو میشنوه بیدار شده، بچه هم گریه میکنه. و آقای بهجت میفرماد از حرم خواستی وارد بشی یه قطره اشک دم در بریز. گریه کرد، همون برو دیگه، برو راحت داد، بچه گریه کرد، تموم شد، بقیهش دیگه با شما نیست، برو حرم بگرد دور بزن. از آقای خوشبخت پرسیدن آقا شما چه زیارتنامه‌ای میخونی؟ گفت من اصلا زیارتنامه نمیخونم، من همجوری حرفام میزنم میام بیرون. ما بعد گریه میکردم دیگه، گریه کردم. نه شما بگو چته. ببین عزیز من، شما باور کردی حرف امام رضا رو؟ فرمود من مثل مادر نسبت به طفل شیرخوارم نسبت به تو. بچه که گریه کرد، مادر بلند میشه خودش وارسی میکنه، ببینه بچه گشنشه غذا بده، تشنشه آبش بده، جاش بده جاشو درست کنه. اون دیگه کار مادر، من چه میفهمم؟ ما میریم حرم انشالله، میگیم چی؟ میگیم آقا به هم ریختیم، نمیدونیم ایراد کجاست، بقیهش دیگه با خود حضرته. اینو بهش میگن حق معرفت نسبت به امامو داشته باشی، او رو امام خودت بدونی، با معرفت نسبت به ولایت وارد حرم بشی. اگر مهمترین عامل تبعیت از هوای نفس ولایت طاغوته، پس مهمترین عامل علل قاعده دیگه باید همین طور باشه، به هزار دلیل مضاعف هم میشه اینو ثابت کرد، مهمترین عامل موفقیت در مبارزه با هوای نفس هم ولایت ولی الله هست. خدای ما رو به نور امام رضا در این ایام میلاد و به نور امامت و به نور موجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام از هوای نفس پاک بفرما. صلوات خواهد.
بیان معنوی نقطه آی آر